کسی که امام را نافرمانی کند، بنده فراری تا زمانی که برگردد، زنی که اطاعت شوهر نکرده تا این که توبه کند، و فرزندی که نافرمان شده تا این که فرمان بردار شود. امام محمد باقر علیه السلام. رمضان رمضان یا شهر الغفران. آنگاه که روزه میگیری باید چشم، گوش، مو و پوست تو هم روزه‌دار باشند. امام جعفر صادق علیه السلام. عید بکوی عشق گذاری نمی کنی، اسباب جمع داری و کاری نمی کنی.
کوی دوست
مشکین از آن نشد دم خلقت، که چون سبا برخاک کوی دوست گذاری نمی‌کنی.
عالم عامل و فقیه پرهیزگار شیخ محمد بهاری همدانی در سال 1265 هجری قمری در بهار همدان به دنیا آمد. پدرش میرزا محمد از کاسبان شریف بهار بود که از راه خرید و فروش و کشاورزی امرار معاش می کرد. شیخ محمد خواندن و نوشتن و قرائت قرآن و احکام شرعی رو در مکتبخانه ملا عباس علی و دروس حوزوی رو نزد ملا جعفر بهاری فرا گرفت. شیخ محمد بهاری درباره ادامه تحصیلاتش چنین میگه:
پس از دروس مقدماتی برای ادامه تحصیل به همدان رفتم و در درس استاد اسماعیل همدانی و میرزا محمود طباطبایی شرکت کردم. سپس به بروجرد رفته و دروس فقه و اصول را نزد مرحوم حاج میرزا محمود بروجردی، پدر آیت الله العظما حاج آقا حسین بروجردی فرا گرفتم و از ایشان اجازه اجتهاد گرفتم. پس از اخذ درجه اجتهاد در 32 سالگی به زادگاهم برگشتم و بعد از اقامتی کوتاه در بهار همدان همراه پدر به زیارت عتبات رفتم. سال 1297 قمری بود که در حوزه نجف در درس مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی شرکت کردم.
آیت الله بهاری همدانی در نجف دچار بیماری مزمنی شد و به توصیه پزشکان به ایران بازگشت. مدتی در مشهد ماند و سپس آماده سفر مجدد به نجف شد، اما با توجه به بدتر شدن وضعیت جسمانیش به بهار همدان بازگشت و تا پایان عمر در این شهر به تبلیغ و ارشاد مردم پرداخت. اون بزرگوار از حیث اخلاق متواضع و مؤدب بود. در بردباری و خوشخلقی در بین شاگردان مرحوم آخوند زبان زد بود. بسیاری از علما و تجار ایرانی، عرب و هندی شیوه سلوک و خودسازی رو از او طلب می کردند و ایشان هم با گشادرویی و محبت اونها رو ارشاد می کرد. آیت الله بهاری شاگردان بسیاری هم تربیت کرده بود. اگر آثار مکتوب و قلمی کمتر از ایشون به یادگار مونده، نشان از توجه ایشون به تربیت شاگردان و رجال دینی و اهتمام خاص در سیر و سلوک وی هست، به گونه ای که کتاب تذکرت المتقین، دستور العمل و نسخه عرفانی و تهذیب نفس برای شاگردانه. آیت الله بهاری در مورد آثارش چنین توضیح میده:
آثار علمیم منحصر به مکاتباتی است که برای شاگردان خود نوشتم. تعدادی از این مکاتبات در کتاب تذکرت المتقین گرد آمده است. افزون بر کتاب تذکرت المتقین نوشته یا نوشته های دیگری نیز داشتم.
روح بلند عالم عامل و فقیه پرهیزگار آیت الله شیخ محمد بهاری پس از 60 سال پرواز در وادی دین و عرفان در 9 رمضان المبارک 1325 هجری قمری به رضوان الهی پرکشید و پیکر پاکش در شهر بهار همدان به خاک سپرده شد. پروردگارا این عبد صالح خودت رو با امامان معصوم علیکم السلام محشور فرما.
دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادند، دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادند، واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند، واندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، آن شب قدر که این تازه براتم دادند، آن شب قدر که این تازه براتم دادند، آن شب قدر که این تازه براتم.
آثار ماه مبارک رمضان به نظر من علاوه بر این که باعث سلامت جسم میشه، باعث سلامت روح هم میشه، همین که از گناه ها دوری میکنیم باعث میشه که نفسمون پاک بشه، یه جور تزکیه نفس پیدا کنیم. علاوه بر این ماه مبارک رمضان باعث میشه که ما یه انرژی مضاعفی داشته باشیم برای ادامه سال، برای ادامه زندگیمون.
خودسازی، تزکیه نفس،
خودسازی به استغفار، پاکی از گناه. انشالله که بتونیم توی این ماه اعمالمون رو به نحو احسن انجام بدیم.
اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا شهر رمضان و عیننا علی الصیام و القیام. یعنی خدای توفیق به من بده هم روزه بگیرم هم قیام داشته باشم تو این لیالی.
خب آثار خیلی داره، مثلا اینکه حال روز فقرا رو بیشتر درک میکنیم، از لحاظ معنوی هم بگیم بیشتر به خدا نزدیک میشیم، یعنی ارتباطمون با خدا بیشتر میشه.
دعوت میکنم بشنوید سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی صدوقی، پژوهشگر مبانی تربیتی و فرهنگ مهدوی.
صحبت پیرامون سه واژه‌ای بودش که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در بیان معرفی ماه رمضان این سه واژه رو روش تأکید کردن که ماه رمضان داره نزدیک میشه، اون هم با چی؟ با برکت و با رحمت و با مغفرت. گفتیم برکت اون نعمتی هست که دوام زیادی داره، به کثرت میرسه. نقل میکنن که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که خواستن دعوت خودشون رو علنی بکنن، یک مراسم اطعامی رو راه اندازی کردن و بزرگان قریش رو دعوت کردن. خب دور تا دور اتاق همه نشسته بودن و اونها هم اشتهای غذایشون خیلی بالا بود. پیامبر سفره رو انداختن ولی یک کاسه غذا وسط سفره گذاشتن. این کاسه غذا یک غذای محدود و مختصری داخلش بود. همه به این کاسه نگاه کردن، بعد منتظر شدن کاسه های بعد بیاد. هیچ کاسه ای نیامد، ظرف های دیگه ای پر از غذا وارد سفره نشد. همه به هم نگاه کردن که آخه این یک ظرف مگه ما رو سیر میکنه؟ نشان به آن نشان که همه غذا رو خوردند، سیر هم شدند، ولی هنوز غذا در داخل این ظرف باقی بود. به این میگن برکت. یه دفعه هست که ما یه تجارتی انجام میدیم، این تجارت مایه برکته. میبینیم پول و سودی که از این تجارت آمد به این زودی ها تموم نمیشه. چگونه تکثیر میشه ما نمیدونیم. اون رمز و رازی است که خداوند خبر داره و کمک میکنه که این نعمت به تکثیر برسه، به دوام مستمر برسه. واژه دیگری که وجود داره اینه، کلمه رحمت. رحمت به معنای مهرورزی، به معنای بخشایش، به معنای نزول عواطف رحمانی، محبت پروردگار. رحمت خدا واسع است، بر هر موجودی این رحمت جاری شده. موجودی در نظام آفرینش وجود نداره که زیر چتر این رحمت خدا نباشه. حد اقلهایی که از این رحمت نصیب اون میشه اینه که او فعلا داره زندگی میکنه، داره نفس میکشه. بله، ممکنه که بعضی ها از این رحمت خدا سوء استفاده بکنن، ولیکن فعلا میدان رو خدا برای اونها قرار داده که اونها بتونن از این امکان استفاده بکنن و خودشون رو دریابن، مگر اینکه نفرین الهی شامل حال بنده‌ای بشه که دیگه از رحمت خدا دور باشه. او دیگه چیه؟ او یک فردی شده پست، آلوده، بی نظام، بی هویت، که آینده خودشو به دست خودش تاریک کرده. وگرنه وقتی خدا انسان را آفرید، در بهترین قوام آفرید، امکان رشد رو برای اون مهیا کرد و زمینه انتخاب احسن رو براش فراهم کرد، ولی او داره سوء استفاده میکنه. رحمت خدا یعنی نهایت اون محبتی که خداوند برای انسان داره که زمینه‌های رشد و شکوفایی او رو فراهم کرده در این دنیا که او در زندگی آیندهش بعد از مرگ بتونه به بهترین شکل ممکن از امکاناتی که ذخیره کرده برای خودش در قیامت بهره مند بشه. ماه رمضان این فرصت رو در اختیار ما قرار میده که هم برکت پیدا کردن مال و وقتمون رو یاد بگیریم باید چگونه مدیریت بکنیم، و هم اینکه یاد بگیریم زیر چتر رحمت خدا چگونه بهره برداری مثبت داشته باشه. آخرین واژه‌ای که در اینجا مطرحه کلمه مغفرته. مغفرت یعنی چی؟ مغفرت بخششی که توأم با پوششه. یه دفعه از من گناهی میکنم، پشیمان واقعی میشم و از طرفی هم میترسم که آبروم همه جا بره. به خدا رو میارم، خدا اولا من رو میبخشه اگه خالصانه توبه کنم، و ثانیاً خداوند اجازه نمیده که آبروی من بره. لذا پوششی رو ایجاد میکنه که این پوشش من رو از نظر هویت اجتماعی محفوظ نگه میداره. پس مغفرت هم آمرزش پروردگار رو داره بیان میکنه و هم ستاریت خدا رو داره بیان میکنه. و چقدر خدای مهربانی داریم که این همه بدی کردیم، او اجازه نداد که آبروی من جلوی بندگان خودش بره. در جایی داریم که حتی بعضی از اعمال زشت ما رو از ملائکه خودش هم پنهان نگه می‌داره تا این قضیه بتواند زمینه رشد و شکوفایی من رو فراهم کنه. انشالله که ما بتوانیم از این خود به حد اکثر استفاده رو ببریم تا از رمضان به صورت جدی و فعال بهره های نیک رو بگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سحر مهمانی خاص الهیست، سحر وقت گذر از روز سیاهیست. کریمی غیر تو یارب نباشد، به جز نام تو انبر لب نباشد. بزرگی کن کرم به ما به عالم، ببین افسرده و بشکست بالم. بزرگی کن کرم بنما به عالم، ببین افسرده و بشکست بالم. مرا امشد دگر کن میهمانت، مرا ساکن نما در آستانت.
بخشی که همینک در برنامه شبستان تقدیم شما شنوندگان عزیز میکنیم نامش قند و پنده.
بشنو بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی. بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی. خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. خون خوری گر طلب روزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شب آرامی داشته باشید. ما را همراهی کنید با بخش قند و پند. روزی شخصی زیر درخت گردوی خوابیده بود و به گردوها نگاه می کرد و با خود می گفت خدایا این چه حکمتی است که خربزه به این بزرگی را به بوته کوچکی وصل می‌کنی و گردوی به این کوچکی را به درخت به این بزرگی. در همین افکار بود که ناگهان گردوی از درخت کنده شد و محکم توی سرش خورد و حسابی دردش آمد. آن شخص گفت اشتباه کردم خدا، اگر به جای گردو خربزه توی سرم میخورد، آن وقت چه خاکی بر سرم میکردم. یک روز پسری به نزد پدرش آمد و گفت پدر جان، دیشب خواب دیدم یک دینار به من جایزه داده اید. پدر گفت آفرین پسرم، چون پسر خوبی هستی آن را از تو پس نمی گیرم، می توانی برای خودت نگه داری. یک شب شخصی خانه کسی مهمان بود. نصف شب لازم شد که از اتاق بیرون برود، اما همه جا تاریک بود و جایی را نمی دید. صاحب خانه را بیدار کرد. صاحب خانه غر زد و گفت خدا پدرت را بیامرزد، چراغ دست راستت است، آن را روشن کن تا ببینی. آن شخص گفت خدا پدر خودت را بیامرزد، من توی تاریکی از کجا بدانم دست راستم کدام است و دست چپم کدام. یک روز دزدی وارد باغی شد و هر چه دلش می‌خواست، گوجه و بادمجان و فلفل و سیب زمینی و سبزی بار کرد و داخل گونی ریخت. می‌خواست راه بیفتد که ناگهان صاحب باغ با چوب سر رسید و فریاد زد تو کیستی؟ دزد گفت من کسی نیستم، باد مرا به اینجا آورده. مرد پرسید اینها را چه کسی کنده؟ دزد گفت اینها را هم باد کنده. مرد که حسابی عصبانی شده بود پرسید چه کسی آنها را داخل گونی ریخته؟ دزد گفت راستش خود من هم دارم به همین موضوع فکر می کنم. یک شب دزدی به خانه شخصی آمد و دار و ندار او را جمع کرد. آن شخص هم رخت خوابش را برداشت و پشت سر دزد راه افتاد تا به خانه او رسید. در این موقع دزد او را پشت سر خود دید و گفت اه تو اینجا چه می کنی؟ آن شخص گفت اسباب کشی کردم به خانه تو، بیا این هم پول حمالی تو.
خب دوستان، شبستان امشب هم تموم شد. سه شب مونده تا شروع رمضان و ما این سه شب هم در خدمت شما خواهیم بود. از همتون التماس دعا دارم تا فردا شب و شبستانی دیگه خدا نگهدار.
یا رب محمد و علی و زهرا،
به محمد و علی و زهرا،
یا رب حسین و حسن این آل ابا،
به حسین و حسن این آل ابا، یا رب محمد و علی و زهرا، محمد و علی و زهرا، یا رب حسین و حسن و حسین آل ابا، به حسین و حسن این آل ابا،
لذت برار حاجتم درد و سرا،
درد و سرا،
بی منت خد یا علی الاعلا، یا رب محمد و علی و زهرا، یا رب حسین و حسن این آل ابا، لذت برار حاجتم درد و سرا،
درد و سرا،
منت خد یا علی الاعلا.
شب شما بخیر دوستان گرامی و عزیزان شنونده، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. همچنان از پخش شبکه رادیویی معارف در خدمت شما هستیم. دوستان گرامی ممنونم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. یه نکته ای که حالا شاید این روزا کمتر میشنویم، عیب نداره، علاج که هیچ وقت نشنویم، اما مراقب داستان کرونا باشیم. داستانش جدیست و فکر نکنیم که تموم شده، ابدا چنین اتفاق نیفتاده. دوستان گرامی، کلام امام رو خواهید شنید، گزیده سخنان امام خمینی رحمت الله علیه، و رأس ساعت 24 زنگ خبر در میاد، به تهران خواهیم رفت و استدیوی خبر رادیو اخبار رو خواهید شنید.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو،
میوزد نسیم عشق،
میوزد نسیم عشق،
آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا،
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
عمده نظر کتاب الهی و انبیاء عظام بر توسعه معرفت است. تمام کارهایی که اونها میکردن برای اینکه معرفت الله را به معنای واقعی توسعه بدند. جنگ ها برای این است، صلح ها برای این است، و عدالت اجتماعی غایتش برای این است. اینطور نیست که دنیا تحت نظر اونها بوده است که میخواستن فقط دنیا اصلاح بشه، همه را میخوان اصلاح بکنن. اون مذهبی که جنگ درش نیست ناقص است اگر باشد، و من گمانم این است که حضرت عیسی سلام الله علیه اگر بهش مهلت میدادن همین ترتیبی که حضرت موسی سلام الله علیه عمل میکرد، همون طوری که حضرت نوح سلام الله علیه عمل میکرد، اون هم با کفار اونطور عمل میکرد. این اشخاصی که گمان میکنند که حضرت عیسی اصلا سر این کارها را نداشته است و فقط یک ناصح بوده، اینها به نبوت حضرت عیسی لطمه وارد میکنند. معلوم شد اگر اینطور باشد، معلوم شد که یک واعظی بوده نه یک نبیگی بوده است. واعظ غیر نبی است. نبی همه چیز دارد، شمشیر دارد، نبی جنگ دارد، نبی صلح دارد. یعنی جنگ اساسش نیست، برای اینکه اصلاح را در دنیا توسعه بدهد، برای اینکه مردم را نجات بدهد جنگ میکند، برای اینکه مردم را از شر خودشون نجات بدهد حدود را، تعزیرات را وضع کرده است، برای اینکه هم تربیت بشد این آدم و هم راحت بشد امت. اگر امروز ما جنگ میکنیم و جوانهای ما میگن جنگ تا پیروزی، اینطور نیست که اینهای امری بر خلاف قرآن میگن. این یک ذره ایست، یک رشحه ایست از اون که قرآن میگد. اون که قرآن میگد بیشتر از این حرف هاست. این که ما میگیم به اندازه حدود خودمون میگیم. ما چون امروز با فرض کنید که صدام یا با کسانی که مؤید صدام هستند جنگ داریم، در این محیط ناقص میگیم که جنگ جنگ تا پیروزی. خدای تبارک و تعالی چون نظرش به اول و آخر است، تا آخر نظر دارد، میگد که جنگ تا رفع فتنه، غایت رفع فتنه است. یعنی اگر ما پیروز هم بشیم یه کمی فتنه را کم کردیم، اگر ما به جای دیگر هم پیروز بشیم باز یه جای کمی را پیروزی حاصل شده است. اگر همه دنیا را ما فرض کنید که جنگ بکنیم و پیروز بشیم، باز همه دنیای عصر خودمون را پیروزی درست کردیم. و قرآن این را نمیگه، قرآن میگه جنگ تا رفع فتنه، باید رفع فتنه از عالم بشه.
سرسبزتر از روح بهاران بودی، لبخند زلال چشم ساران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی. در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی.